Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خواهیم که بحث ادامه بدهیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و اینکه بعضیا متوجه نیستند که از نظر علمی و طبی کی و در چی سن و عمری آدم ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگه یک تعریف مختصر از پیری با توجه به معیارهای بین المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO، به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد در سال 1395، 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون نفر جمعیت سالمند داریم، که خب عدد بالایی هست، که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا هر سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میده که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده هست، در خانمها 74 خورده سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و ما نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستن که باید اطرافیان توجه بکنن. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است، که خب میتونه تا حدود یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب، دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخوایم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشند، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید، تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم ها تغییر میکنه. ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تایید هم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم. بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث‌های اجتماعی انجام میشه. خب این دور همیا خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده و افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه‌ها رو هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جزء اون گروهی هستن که بعضی موقع‌ها نیازشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا فرض از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازه فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله.
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره، ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست، برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله.
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماری‌های مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله.
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله.
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه‌هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن. که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم، سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما دو تا سالمندم هست قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذای دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه های کلی بکنیم، خب یکی از چیزهایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذای پرفیبر حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی هست که فک رو خسته میکنه به قول معروف، غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله.
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای این که ما دو وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک به اصطلاح افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری، یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است. که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله.
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات است که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته باشه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته ای رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته ای رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به اصطلاح بعد از شروع افطار است که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک باره این حجم توصیه نمیشه.
بله.
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه، برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعت‌های روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده. مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله.
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک دیگه قطعا توصیه‌مون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه. و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه. خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص. خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذایمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله،
ما اینو خیلی توصیه میکنیم چون اگر تو ساعتهای روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی یک کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه. ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
بیماری کرونا در سالمندان بنا به دلایلی از جمله اینکه سالمندان به دلیل ضعف جسمی آسیب پذیرتر هستند شدیدتر می باشد. مرگ در سالمندان نرخ بیشتری دارد و احتمال بروز عوارض شدیدتر کرونا در سالمندان نسبت به سایر گروه های سنی بیشتر است. برای جلوگیری از انتقال بیماری به این گروه حساس، نیاز به اقدامات پیشگیرانه جهت قطع حلقه انتقال ویروس به سالمندان ضروری است. پیشگیری و مراقبت از کرونا در سالمندان به دلیل آسیب پذیر بودن سالمندان در برابر کرونا اهمیت زیادی دارد. بهترین راه پیشگیری از این بیماری قرار نگرفتن سالمندان در معرض ویروس کرونا است و همچنین رعایت پروتکل ها توسط سالمندان باعث پیشگیری از این بیماری می شود. اما آنچه از اهمیت بالاتری برخوردار است، اطرافیان سالمندان هستند. اگر سالمندی در منزل دارید، برای پیشگیری و جلوگیری از کرونا در سالمندان به این نکات دقت کنید. اطرافیان فرد سالمند برای کاهش احتمال ابتلای عضو سالمند تا حد امکان کمتر از خانه خارج شوند. آموزش‌های لازم به افراد سالمند در منزل داده شود و از نحوه صحیح اجرای آن آموزش‌ها اطمینان حاصل شود. قبل از هر گونه ارائه مراقبت، مانند غذا دادن به فرد سالمند، دست‌هایتان را با آب و صابون به مدت 40 ثانیه بشویید و یا از ضد عفونی کننده‌های حاوی الکل استفاده کنید. از بغل کردن و بوسیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ خود خودداری کنید. سعی کنید رفت آمد سالمند را در وضعیت همه‌گیری کرونا محدود کنید. هرگز از وسایل حمل و نقل عمومی برای فرد سالمند استفاده نکنید. در طول همه‌گیری کرونا از هر گونه پذیرش مهمان و مهمانی رفتن برای حفظ سلامت سالمندان در منزل پرهیز کنید. در صورت سابقه ابتلای فرد سالمند به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی و نقص ایمنی از خروج فرد سالمند از منزل جلوگیری کنید. افراد سالمند در روز به میزان کافی مایعات میل کنند. مثلا روزانه 7 الی 8 لیوان مایعات بنوشند. به کودکان در منزل بگویید برای پیشگیری از ابتلای مادر بزرگ یا پدر بزرگ خود با فاصله 2 متری با او در ارتباط باشند.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی ضربان. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی، نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه‌ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند. در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصا با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورتهای و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیازهای کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضا بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش. ما اینا یکی از نیازاشون اینه که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوان ها هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامونم. ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینها نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرمایند ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است. اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله،
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما باید اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مساعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلکه ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر صاحبی است که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که آدم ها نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله،
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه. ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله،
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندان. باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جنبندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خوب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمند و 10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن، که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره، یا حتی بحث مالی. اینا عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله،
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده ها هم که دعوت میشن، حواسمون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریشسفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاس گذاریم که با ما همراه بودین. آدرس سایت ما را یادداشت بکنیم: parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.